أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين. قال الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تقدیم به آستان مقدس جمیع پیام آوران وحی الهی نبی مکرم اسلام ائمه معصومین علیه الصلاة و السلام ارواح همه بزرگان دین علما مراجع روح حضرت امام جمیع شهدا و همه گذشتگان اجماعا صلوات. در قاموس هدایت بزرگان دین درخشنده ترین صفحات تاریخ ارتباط و منسوب به اهل بیت است. این سخن خارج از تعصب دینی است. یک مقدار نیاز به واقع بینی و خرد اندیشی در حوزه کلمات و رهنمودهای این بزرگان دارد. زیبنده است که انسان در مسیر حیات خود در دنیا بهترین الگوها رو انتخاب بکند. وقتی به قاموس هدایتگری حضرت صدیقه طاهره در جامعه بشری می نگریم، گویی که برازنده ترین راهکارها و نقشه راه برای تعالی انسان تعریف کرده است. چرایی این مطلب بر همگان آشکار است اگر کتمان نکنند. منظورم اهل خرد است و اون ارتباط با منبع وحی است. این به عنوان مدخل یا پیشگفتار عرض بنده. اما فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها به جامعه مقابل خودش تا ابدیت این هست که ای انسانها، ای بندگان خدا، دغدغه جامع انسان روی زمین چیست؟ امروز تو دنیای غرب جامعه شناس‌ها، روانشناس‌ها، انسانشناس‌ها، فلاسفه قدر و دینشناس‌ها نسخه ای برای خود دارند و مستحضرید بعد از رنسانس هم مکاتبه‌های متفاوتی در دنیا برای آرامش بخشی به انسان روی زمین ایجاد شد، ولی یه مقدار راه رو پیمودند، کمیتشان لنگ شد. من دوست دارم این مطالب رو دقت بکنید تا وارد مبحث جدی جایگاه علمیت و عقلانیت حضرت زهرا بشیم. خیلی زیباست روی کرده عقلی به معارف دینمون. ما تو بحث امام شناسی خیلی ضعیفیم و شاید بعضی از جامعه شناس‌ها و مستشرقین غربی مقدار از ما جلوند نسبت به این قضیه. نگاه ما به صحیفه سجادیه امام سجاد به چه صورت هست؟ صحیفه سجادیه به عنوان زبور آل محمد معروف هست. امام صادق میگه این زبور آل ماست و جد ماست، حرف کمی نیست. اما نگاه ما به صحیفه سجادیه چگونه است؟ به عنوان یک کتاب دعا. اما روی کرده عمیق جامعه شناختی و انسان شناسی و روان شناسی و زیست شناسی توی صحیفه سجادیه کولاک میکنه. فیلسوف 75 ساله معاصر آمریکایی ارتودکس جناب ویلیام چتیک 70 سال از عمرش رو در تفکر مسیحیت با گرایش ارتودکس سپری کرده. میگه وقتی مواجه شدم با صحیفه سجادیه تمام 70 سال عمرم را گویی ضرر کردم و خسران دیدم. یک مرتبه ای بالاتر از ضرر. خیلی راحت سوره ولعصر رو قرائت میکنیم. ولعصر ان الانسان لفی خسر. یک بار هم دقت بکنیم تفاوت بین خسران و ضرر. ضرر قابل جبرانه، اما دوستان عزیز خسران قابل جبران نیست، جبران ناپذیره. ویلیام چتیک آمریکایی 75 ساله میگه خسران کردم که تو این 70 سال با این اثر مکتوب انسان شرقی آشنا نشدم. 100 صفحه مقدمه بر این کتاب آسمانی برگرفته از قرآن یعنی صحیفه سجادیه میزنه. و وقتی در کنگره فلسفه بین الادیان یونان از ایشون اندیشمندان یهودی و مسیحی سوال میکنن چرا این کار کردی، میگه برید چراها رو در این کتاب ببینید. و وقتی که سعید ابن مسیب مواجه میشه با آقا امام سجاد و بهش میگه یا ابن رسول الله این صحیفه چیه، میگه آن چیزی که در این کتاب است برخواسته از اندیشه مادرمان زهراست. ما چقدر نسبت به بحث امام شناسی دقت کردیم که بتوانیم در مقام دفاع عقلانیت خود رو بروز بدیم و دفاع بکنیم از حریم امامت، ولایت و رهبری. این
اینها واقعیت هایی است که در فاطمیه برای بروز و ظهور واقعیت های بحث امامت باید بیان بشه. خیلی زیباست که انسان امام را به ما و حق بشناسه. چرا خیلی ها در تاریخ سوس شدن، عقب نشینی کردن و عقب نشینی میکنن و سوست میشن؟ چون امام رو به معنای واقعی نشناختند. وقتی بگیم خواص خانواده بنی هاشم در حساس ترین لحظه پشت امامشون رو خالی گذاشتن، تعجب میکنیم. عبدالله ابن جعفر، شوهر حضرت زینب، داماد امیرالمؤمنین، چرا بدون هیچ عیبی و نقصی در کنار امیرالمؤمنین قرار نگرفت؟ بعدش هم در کنار امام حسین نیامد و نجنگید و در مدینه ماند به خاطر عدم فهم نسبت به امامت. یک میلیون درهم از معاویه گرفت، اسم بچهش گذاشت معاویه. بعد از واقعه کربلا هم دو بار در شام در مجلس یزید شرکت کرد. در حریم امامت با معنا و با معرفت ماندن ملاک است، نه در کنار امام بودن و امام رو درک کردن. و اینها میسر نیست جز این که انسان در قاموس معارف معارف دینیش زانوی تلمذ بزند و بیاموزه. خیلی زیباست بعضی از مسائلی که انسان باش مواجه میشه در دنیای خارج از اسلام، نسبت به نگاهشون، نسبت به معارف اسلامی و بزرگان اسلام. مرحوم قاسم غنی وقتی شعر بر دیوان حافظ می نویسه، چیستی نزول این اشعار رو هم استخراج تاریخی می کنه. وقتی به این غزل می رسه میگه مشورت کردم با قاسم غنی، مرحوم قاسم غنی و علامه قزوینی، گفتم این شأن نزول مطالب مختلفی درش دیدم، حافظ این غزل با این محتوا که جهت آسمانی محض داره نسبت به کی گفته؟ بعد از پیگیری های زیاد در حوزه ادبیات و تاریخ متوجه شدیم نسبت به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها این غزلش سروده است. وقتی ازش نسبت به این بزرگ بانو سوال میکنند و اون از نگاه حکیمانه خودش در باب معارف دینی به این شخصیت مینگرد، این گونه توصیف میکنه شخصیت حضرت زهرا رو، میان گرگه می خندم که چون شمعم در این مجلس زبان آتشینی هست، لیکن در نمی گیرد. سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او بردار، برو کن وز بی معنیست مرا در سر نمی گیرد. بعد میگه چه خوش یا زهرا سید دلم کردی، بنازم چشم مستت را یعنی اون چشمه جوشانی که مرتبط به وحیه، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. خدا را ای نصیحت گو، حدیث ساغر و میگو، که فکری خوشتر از این درون ما نمیگیرد. جمع میکنه فرزندانش رو، میگه فرزندانم، اضطراب جامعه بشری از کجاست؟ چرا جامعه دارند معیشتشون براست اما نگرانند؟ یه واقعیتیه، سقف بالای سر ماست، زن و بچه داریم، دشمنم ما رو دنبال نکرده، معیشتی هم مبتنی بر اون رزاقیت حضرت باری تعالی داریم، اما آرامش نداریم. چرا ناآرامیم در حوزه جامعه؟ چرا شب آرام نمیخوابیم؟ این فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها، خطاب به فرزندش، ولی با یه افقی تا ابدیت. خیلی زیباست، میگه دو تا جهت داره. تو کدام کلام فلاسفه؟ بحثی انشاءالله فردا شب من هست تو حوزه عقلانیت فعال و عقلانیت منفعل در اندیشه حضرت زهرا سلام الله علیها. این بزرگ بانو که تحمل این همه سختی ها کرد. من شب گذشته آیه ای از سوره سجده خدمتتون عرض کردم که غالب مفسران متعصب اهل سنت متفقن اجماع دارن که شأن نزول این آیه پیرامون حجت الله حضرت صدیقه طاهر است، به خاطر عنصر صبر و یقین حضرت زهرا به این مقام با عظمت الهی رسید. و واقعا هم همینطوره، درخت صبر اگر تلخ است و دشوار، ثمر شیرین دهد هرگاه برآید. فرزندانم، تمام اضطراب ها و ناآرامی ها و دلهره ها به واسطه دو چیز است: یک، بحث ارتباط در اجتماع. کدوم روانشناس میاد چنین فضای بودن و ماندن رو تعریف بکنه؟ قدرترین روانشناس دنیا در دنیای غرب که بهش مینازند فرویده، و ایشون آمده دنیای جامعه فکری انسانها که فلسفه عمیقی در آفرینششون هست و اون عمق عظمت آفرینش انسان، جانشینی انسان به جای خداست، میگه انسان خدا او را آفرید که لذت جنسی فقط ببره. شما تو اینترنت دوستان جوان سرج بکنید، شاهکار قدرترین شخصیت دنیا در حوزه روانشناسی جناب فروید هست، تا سرچ کردیم میاد اون قاعده جنسیت. ولی وقتی به افق شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها یه صلوات بفرستید، مواجه میشیم، یک قاموسی به عظمت دنیا و آخرت برای تعریف هدایت انسان تا قیامت برای انسان ترسیم میکنه. الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. غالب مفسرین اهل سنت اجماع بر این دارن که این آیه شأن نزولش پیرامون حضرت زهراست. و حالا چطور ترسیم میکنه بودن انسان در جامعه حضرت صدیقه طاهره برای فرزندانش در مرتبه اول و برای جامعه بشری خارج از فضای هر مذهب و مکتب؟ چون رسالت اهل بیت رسالتی نیست که در قاعده مذهب بگنجد، چون اینها وصایت و جانشینی پیامبر خاتم دارند و پیغمبر خاتم رسالتی در گستره هدایت جامعه بشری تا قیامت دارد. یعنی همه ادیان باید بیان تو اردوگاه اسلام. ان الدین عند الله الاسلام. فرزندانم، دغدغه جامعه بشری با همه رفاعی که دارن به واسطه دو چیز است: به چه کسی تکیه می کنند و با چه کسی ارتباط دارند. و بعد حضرت زهرا سلام الله علیها توضیح میده، میگه فرزندانم اول اجازه بدهید رابطه انسان با خدا تعریف کنم. میگه حسنینم، سه نوع رابطه انسان با خدا دارد. یک، در یک نوع رابطه انسان با خدا تجارت می کند. تجارت می کند. می دهد می گیرد. تو این نوع تجارت هیچ گونه بهره‌ای و حظی و کمالی و تعالی و معرفتی وجود ندارد. نمازی می خواند حسب تکلیف و مزدی می گیرد. حلالی رعایت می کند، حرامی در گستره احکام شرعی که به او تکلیف شده است رها می کند، می دهد می گیرد، ولی بهره ای نمی برد. فرزندانم، رابطه دوم که چه رابطه خطرناکی است، خدا رو تجربه می کند، خدا رو امتحان می کند. و بد رابطه ایست این رابطه. این سخن حضرت زهرا سلام الله علیها است. و بعد می فرماید تو این رابطه انسان می خواهد خدا را محک بزند. و بعد امام صادق علیه السلام وقتی فرمایش مادرش زهرا را برای هشام توضیح می دهد، می گوید روزگاری بر انسانها بعد از ما خواهد آمد که مردم بر عقلانیت محدودشون در مقابل کلمات وحیانی حضرت حق و روایات ائمه معصومین ترجیح میدن و محک دین گراییشون بر اساس تجارب عقلیشون هست. و اینجاست که امام صادق میفرماید مردم در این زمان خدا را اول امتحان میکنن بعد عبادت. این هم رابطه دوم. و رابطه سوم، رابطه ای که خدا را یافته است و او را عبادت می کند، رابطه ای که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدو. و بعد پیامبر به صحابه می فرماید یعنی این که بشناسید، لیعرفو، خدا رو بشناسید.
و وقتی انسان خدا رو شناخت دیگه او رو با هیچ چیزی معاوضه نخواهد کرد، نه رابطهش تاجرانه است و نه مبتنی بر تجربه، بلکه عاقلانه عاشقانه زاهدانه توأم با معرفت است. و اینجاست که عبادت معنا بخش زندگی انسان می شود. اینجاست که من می کند این عبادت از فحشا و منکرات در جامعه انسان را، چون بر مبنای معرفت خدا رو داره عبادت میکنه. حالا دوستان بزرگوار، تو این سه رابطه ما تو کدوم رابطه داریم دست و پا میزنیم؟ با چه روی کردی در جامعه موجود خدا را داریم عبادت میکنیم؟ و اما فرمایش دوم حضرت زهرا نسبت به فرزندانش، فرزندانم به چه کسانی و به چه کسی تکیه می کنید؟ تمام دلهره های انسان ها روی زمین تا قیامت به واسطه اون تکیه گاهی است که دارند. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم الا بذکر الله تطمئن القلوب. باز اینجا فرمایش بیبی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها امام صادق به سائل پاسخ میده، خیلی زیباست این سوال و این پاسخ. سائلی از وجود مبارک امام صادق سوال میکنه، یا ابن رسول الله چرا شما اینقدر آرامید؟ چرا دلهره ندارید؟ چرا اضطراب ندارید؟ خیلی مختصر و خیلی کوتاه جواب این سائل، فرزند رسول خدا شیخ الائمه امام صادق علیه السلام میفرماد، میگه به خاطر آن چیزی که پایدار نیست دل نمیبندیم، با آن چیزی که نمیماند دل نمیبندیم. تمام دلهره ها و ستیزها و درگیری ها و اضطراب ها و ناآرامی های اجتماعی و فردی به واسطه دل بستن به ناپایداری هاست، حراس از دست دادن دارد، حراس بی شهرتی دارد، حراس بی مقامی دارد، حراس داره ازش تعریف نکنند، حراس داره تو جایگاهی تو جامعه نداشته باشد، حراس داره اینا ازش بگیرند، استراب داره، آرامش نداره. ولی وقتی به اون انسان تکیه بکنه دیگه حراسی نداره که اون کسی ازش بگیره. سود واقعی هم درش هست و خوب سود میکنه. و چه سودی بالاتر از اطمینان و آرامش درون؟ آیا با این روی چردی که ما در بندگی خدا داریم میتونیم به مرتبه شایستگی در فرمایش حضرت زهرا در ارتباطمون با خدا و تکیه‌گاهمون داشته باشیم؟ با این کشتی که انجام دادیم در مرتبه ذهنیت‌های فردیمون نسبت به مسلمان بودنمون، آیا مطابقت با واقعیت‌های فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها که این فرمایش خداست و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها میتونه با داشته باشه؟ نه، خرما نتوان برد از این خار که کشتیم. دیبا نتوان برد از این پشم که رشتیم، بر حرف معاصی خط عذری نکشیدیم. پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم، پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، شاید که ز مشاط نرنجیم که زشتیم. سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان یک خوشه ببخشند که ما هیچ نکشتیم. صلی الله علیک یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، یا حجة الله علی خلقه، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة لنا. این شبها در خانه علی چه می گذرد؟ یا وجیهتن اشفعی لنا شاید زبان حال علی بر بالین زهرا چنین باشد، ای خدا این وصل را یا هجر مکن، سرخوشان عشق را یا نالان مکن، نیست در عالم ز هجران سخت‌تر، هرچه خواهی کن ولیکن این مکن. صلی الله علیک یا بنت رسول الله، یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، و یا قدیم الاحسان به حق الحسین، بن نبی و آله و اجل الله.
اللهم صل على فاطمة وابيها.